أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أغمري، وقيل الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن بعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تعفي لي وترحمني أكون من الخاسرين. این بخش از آیات که مقدار از اونها قبلا تفسیر شد، برخی از نکات اونها مونده است. و این که در جریان مجرا و مرسا، مجرا و مرسا، مجرا و مرسا چندین قرائت است. به فتح هر دو، به ذم هر دو، به فتح اول، به ذم دوم که قرائت معروف است. برای هر کدام هم حجت اقامه کرد. قرائت معروف که همین مجراست، حجت اونها این است که اگر مجرا باشد که بالاخره یا اسم مکان یا مصدر میمی باب افعال باشد، باید فعلش هم مناسب با خودش باشد، در حالی که فعل ثلاثی مجرد است نه ثلاثی مزید. فعلش این است و یه تجریبه نه تجریه. چون فعلش ثلاثی مجرد است، پس مصدر میمیش یا اسم مکانش هم باید مجرا باشد. اما مرسا، برای که در قرآن کریم غالبا اونچه که به خدای سبحان اسناد داده شده است باب افعال است، ارسلنا ما ارسا کردیم، اونی که متعلق ارساست راسی است و اون به جعلن جبال رواسی. اما اونچه که خودش به خدای سبحان هست ارسا اسناد میده. بنابراین اولا همین قرائت معروف است که به فتح مجرا و به ضم مرسا باشد. اون وجوه تجویدی که گفته شد، احیانا اون اماله ها جزء استحسانات است نه جزء حجت های شرعی. بسم الله مجراها و مرساها ان ربی لغفور رحیم. مطلب دیگر است که گاهی خدای سبحان کار را به کشتی نسبت میدهد، گاهی به زمین نسبت میدهد، گاهی به آسمان نسبت میدهد، گاهی به نوح سلام الله نسبت میدهد، گاهی همه این کارها را به خودش نسبت میدهد. معلوم میشود اون چرا که به موجودات امکانی نسبت میدهد از باب ابزار کارن، وسائل کارن، فاعل حقیقی همون رب العالمین است. در این بخش از آیات همون نوح سلام الله علیه بونها دستور داد قالر کبوفی ها شما سوار کشتی میشید. در بخش های دیگر نظیر سوره مبارکه حق آیه 11 این است که انا لما تقل ما او همان ناکن فلجاریه، ما شما را سوار کشتی کردیم نگه خودتون سوار شده باشید. خب در اون فضا قدرت بر سوار شدن، توفیق سوار شدن، تشخیص راه اساسی این کار عادی نبود. فرمود انا لما تقل ما او حملناکم فی الجاریه، ما شما رو تو این کشتی سوار کردیم. همونطوری که اتومبیل میگن سیاره، هواپیما رو میگن طیاره، سفینه رو میگن جاریه، اینا جواریه در بحر. در قرآن از اینها عنوان جواری یاد میشه. فرمود ما شما این کار کردیم. اینجا هم فرمود به این که نوح سلام الله علیه گفته سوار بشوید، ولی در حقیقت ما شما رو سوار کردیم. و یه تجدی به هم پی موجین کل جبال و نادا نوحون ابنه. بعد از قرائت ها دارد نادا نوحون ابنه، اشاره به این که این پسر عیال نوح بود نه پسر خود نوح. اما خب قرائت معروف همین است که ضمیر مضاف الیه مذکر است مؤنث و نادا نوح ابنه فکان فی معزل، حاضر نبود که در جمع حضرت نوح بمانند اون باشد. اما اینکه گاهی سوال می شود که این حیواناتی که در کشتی نوح سلام الله علیه بودن، انواع و اقسام این حیوانات گزنده و سمی چگونه با هم ساختن و چگونه به انسان حمله نکردن، و این آیا تأیید نمی کند اون چرا که در زمان هسته حجت سلام الله علیه میگن حیوانات آسیب به انسان نمی رساند؟ البته حیوان اگر چونچه بخواد به کسی آسیب برساند یا آسیب نرساند، در تحت مأموریت رب العالمین است، چون ما من دابت الا هو آخذون به ناصیتها. اینطور نیست که هر حیوانی بخواهد به استقلال کسی را بگزد یا نگزد. اگر ذات اقدس اله اراده کرده است حیوانات به اینا کاری نداشته باشند، کاری هم ندارند. حالا سفینه نوح برای هر کدام از اینا قفص جدای بود یا نبود مطلب دیگه است، این باید از در تاریخی ثابت بشود، نقل باید معتبر باشد، ولی مطلبش معقول هست، یعنی ممکن هست، چون که زمان از دوجه سلام الله علیه هم ممکن هست، امکان عقلی دارد، منطور دلیل نقلی باید این رو تایید بکند. عمده کاری که وجود بارک از دوجه سلام الله علیه بکند به عنایت الهی اینه که عقل مردم رو بالا میبرد. این مهمترین معجزه حضرت است. تا عقل مردم فرهنگ عمومی بالا نرود، عدل و داد گسترده نخواهد شد. این که فرمود یملع الله به الارض قسطن و عدلا، این با کشتن و اینا نیست. الان فرض کنید که حضرت سلام الله علیه ظهور کرد، بشری که در آستانه بیش از 6 میلیارد نزدیک 7 میلیارد است، برخلاف جنگ هم بکند روی جنگ جهانی هم تشکیل بدهد روی 1 میلیارد یا 2 میلیارد رو بکشد، تازه اول ترور و دعوا و زد و خورد شروع می شود. با کشتن بشر تربیت نخواهد شد. اون چه که بشر رو معتدل میکند همون فهم است، همون فرهنگ است. میگن تو شرح حال ارسطو این چونین، اون تقریبا 9 سال علوم ادبی خوند و علوم ادبی رو میگفتن علم المحیط، محیط زیست تم ادبیات است، یعنی فرهنگ است. تنها داشتن هوای خوب و آب خوب نیست، اونا رو نمیگن محیط زیست، ادب رو میگن محیط زیست. وقتی فرهنگ باشه، ادبیات باشه، کسی محیط آلوده نمیکنه، هواش آلوده نمیکنه، مزاحم کسی نیست، بار کسی میره. میگن علم المحیط، علم المحیط. گفت حیفه که ما علم المحیط رو 1 سال و 2 سال تمام بکنیم. اون ارسطو که بالاخره در طی 2000 سال افکار رو تصفیه کرد و الان هم همینطور است. حالا کانت و امثال کانت حرفی نیاوردن که بتوانند جلوی عقل رو بگیرن. البته بعضی از امور رو که علم طبیعی است، نه فلسفی، خب تجربه باطن کرده است، لیکن بحث‌های عقلی در جاش محفوظه. عمده کاری که از سلام الله با اجاز میکند این است که علم المحیط را به مردم میدن، یعنی فرهنگ عمومی رو بالا میبره. فرهنگ عمومی که بالا رفت انسان بد نمی کند، زور نمی کند، راحت. وگرنه ملتی که فرهنگش ضعیف باشد عدل را هرگز تحمل نمی کند. خب مگر هست همین سلام الله یا بجنی وارک پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم کم نشد؟ اگر هست امیر را تحمل نکرد حجت سلام الله علیه یقینا تحمل نمی کند، مگر اینکه فرهنگ عمومی بالا بیاد. و معجزه حضرت در این است که فرهنگ من اون روایاتی که دارد که دستی میگذارند بلا رؤوس العباد، احلامشون عقولشون بالا میرود، واقعا انسان رو تسخیر میکنه. ما که اینجوریم، اگر چون که سجده برای غیر خدا جایز بود در برابر نام حضرت ما سجده میکردیم، چجور جان مردم رو عوض میکنه که مردم عاقل میشه؟ مهمترین کار حضرت تسخیر دلهای ما. بر تقدیر اون چی که در باری سفینه نوح وارد شده است عقلا ممکن است، منطبق با دلیل نقلی ثابت میشه. اگر دلیل نقلی معتبری بر این مطلب دلالت شد یا خزده در زمان حضرت حجت سلام الله علیه همینطور است. و اونجی در باره ساختن کشتی حضرت نوح سلام الله علیه نقل شده است که 5 تا میخ مونده که ذات و الواح من دسور، اون میخهای آخری بنام باره که اهل بیت علیهم السلام بود به آخرین میخ بنام برگ سید شهدا سلام الله علیه بود، وقتی زدن مثلا خون در آمد و اینها، همه اینها عقلا ممکن است، منتها باید دید که نه اسرائیلیات نباشد، ضعیف نباشد، موهون نقلی نباشد. اگر از در نقل سند معتبری دارد عقلا ممکن است، هیچ محضوری ندارد. چون که در باره سفینه نوح وارد شده، چون که در باره اصل حجت سلام الله وارد شده. منتها دسترسی به صحت نقل کار آسانی نیست. فرزند نوح سلام الله علیه گفت که کوه منو حفظ میکنه. این جبل، حالا چون در باره این جبل جودی چند تا نقل شده است، مرحوم امین الاسلام در مجمع دارد این به ناحیه آمود بود، آمود همون که آمودی ما رو اون منطقه است. بعضی ها مثل تفسیر بیان ساد اون به شهر دیگری از سلسله جبال البرز اسناد داده است، به موسیل هم اسناد داده شد، به شام هم اسناد داده شد، مطلق جبل هم گفته شد، یه جودی مطلق جبل است. حالا این جبلی که فرزند نوح به اون چیز کرد جبل جودی نبود، ولی معلوم شد سرزمین کوهستانی بود. قال سآوی الی جبل یعصم من الماء. تکرار این بخش برای آن است که بعضی ها گفتن به این که این دستوری که از طرف ذات اقدس الهی رسید، یا ارزوب لئیما اکه، این نشان آن است که آب ها دو قسم بود، یه مقدار از باران آسمانی بود که ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، یه مقدار آب زمینی بود که فجرنا الارض عیونا علی امر قد فتح ما او علی امر قد قدر. خدای سبحان به زمین فرمود آبهای از تو جوشید اونا را بل بکن، برای این فرمود یا ارزوب لئی ما اکه، در حالی که المایی که در آیه قبل آمده است با الف لام است، و المایی که در همون آیه بعد آمده اونم با الف لام است. آیا اینها الف لام عهد است یا مطلق آب است؟ و آیا این که فرمود یا ارزوب لئی ما اکه یعنی آبهایی که از تو جوشید اون رو بل بکن، آبهایی که از بالا بارید به عنوان باران این باید بمونه تا دریاچه تشکیل بده؟ خب حالا وقتی بخواد دریا تشکیل بده فرقی ندارد بین آبهایی که قبلا جوشیده با آبهایی که از بالا آمده، مگر فرق پیدا میکنه اگه بناش دریا بشه یا دریاچه بشه؟ استفاده از این که ما اکه یعنی آبی که خود جوشوندی از تو جوشید این آسان نیست. سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، نه از آب آسمان یا از آب زمین، آبی که هست اینجا دیگه که بخشی از اینها از بالا بارید، ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، بخشی از اینها از زمین جوشید فارت تنور. قال لا اسم الیوم من امر الله الا من رحم و حال بینهما الموج فکان من المغرقین و غیر یا ارزوب لئی ما اکه. اینجا خواستن استفاده بکنن که زمین آبی را که از او جوشید بل کرد، چاهایی هم که در منزل حرف بکنن که آب را در اونجا بریزدن این را میشن بالوه، بالوه که میگن برای همین بل اما عادی. خب بعضی از چاهها برای نبع آب است، جوشش آب است که حرف بکنن برای که آب در بیاد. بعضی از چاهاست که حرف بکنن برای بل اما، اون چاهایی که حرف میکنن برای بل اما اونا میگن بالوه. فرمود یا ارزوب لئی ما اکه، یعنی آبی که الان رو زمین هست این رو بل بکن، نه این که آبی که از تو جوشید برگون که آبای باریده شده از بالا بمونه بگه دریا میشه. خب اگه دریا میشه اونم دریا میشه، با اون زمین دریا میشه. البته اگه دلیل نقلی معتبر باشد محال نیست این تفکیک، اما سیاق و سباق هر دو تأیید میکنند به این که منظور از این ما مطلق آب است، هم اون من المایی که قبلا داشت، هم این غیز المایی که بعدا آمده، همشون الماء دیگه. بگیم اجلام عهد است یا مثل اون اولی که گفت الی جبل یعصمنی من الماء، یعنی همین آب موجود خارجی که یه مقدارش از زمین جوشید یه مقدارش از بالا آمده، نه تفکیک بکنند. اینجا به غیز الماء هم یعنی همین و قضی الامر و استوت علی الجودی و غیر بعدن للقوم الظالمین. این کما بعدت ثمود هم تو بحث بعدی است. بعد اگر چون که دلیل معتبری بیاید این تفکیک بکنند خب بله کاملا امکانش هست، اما از آیه ما استفاده بکنیم ما اکه یعنی این، با این که قبل از او الماس، بعد از او الماس، منظور مطلق آب است، این آسون نیست. گفتن چند کوه به حرمت چند پیامبر ویژگی عبادی پیدا کرده است یا مورد کرامت خدا شد. یکی کوه جودی بود که سفینه نوح سلام الله علیه بر او فرود آمد. یکم طور سینا بود بارک موسی سلام الله علیه در اونجا مناجات پرداخت و وحی نبوت تلقی کرد. یکم هرای مکه بود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اونجا به عبادت می پرداخت. اینا کوههایی هستند که به برکت این انبیاء علیهم السلام مقام یافتند. مرحوم طبرسی و دیگران نقل میکنن که عده از فصحای بنام حجاز اینا برای تحدی و مبارزه با قرآن کریم 40 روز تقریبا سرگرم تمرین شدن که بتوانن قصائد بلندی، قطعات بلندی، نثر و نظم بلندی در برابر قرآن کریم بیارن. وقتی به این کلمه رسیدن همشون اعتراف کردن که این قابل تحدی و مبارزه نیست. این اربعین یوم تلاش و کوشش این لجنه علمی عرب به شکست روبرو شد. اونگاه نوح سلام الله علیه برای او سوال پیش آمد. البته در جریان علم غیب انبیا قبلا ملاحظه فرمودید که اینا به تعلیم الهی عالم غیب خواهند بود، برای اینکه در بسیار از موارد ذات اقدس اله دارد که تلکم انباء الغیب نوحی ها الک بمانندون. اینا اسرار غیبی است که ما به شما میگیم، چه باره هست نوح سلام الله علیه، چه باره انبیای دیگه. آیه 36 همین سوره مبارکه بود که قبلا این آیه بحث شد، این بود که ما به نوح گفتیم که دیگه بعدن کسی ایمان نمی آورد. و اوهی اله نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تختیس ما کانوا یفعلون. خب این علم غیب است، وگرنه وجود مبارکه نوح از کجا می دانست تا به خدا عرض کرد که لبلا تدر عرض من کافرین دیار این هم لن یلدو الا فاجرن کفارا. خدا یا نسل آینده این هم یقینا کافر است، با زرس قاطع نبا مزنه و خرس تخمید، با زرس قاطع عرض کرد خدا اینا دیگه نسل آینده شدن کافر. این برابر هم وحی الهی بود دیگه، برابر اینا عالم غیب هستن منتها به تعلیم الهی. قبل از اینکه ذات اقدس اله اسراری را به اینها تعلیم بدهد از راه غیب، خب اینا ذاتن که عالم نیستن. وقتی ذاتن عالم نبودن این سوال مطرح است. از اون طرف اصول کلی را میدانن که ذات اقدس اله به کل شیء علیم است، به کل شیء حکیم است، حکیم مطلق است، به کل شیء قدیر است و مانند آن. وجود مبارک نوح سلام الله علیه برای اون مسئله شد. اصلا خدایا این کسی که غرق شد پسر من، یک، و پسر منم جز اهل من است، این دو. شما هم که فرمودید اهل من مستثناست، این سه. ولی این پسر غرق شد، این چهار. و شما هم احکم الحاکمینید، در این که احکم الحاکمینید هم تردیدی نیست، این پنج. مشکل کجاست؟ این که عرض کرد و انت احکم الحاکمین، یعنی من یقین دارم در ناحیه شما هیچ کم بودین. احکم الحاکمین بالقول المطلق شمایی، علم شما مطلق، عدل شما مطلق، عصمت شما مطلق و قدرت شما مطلق. مشکل کجاست؟ و نادا نوح ربه فقال ربه این مبنی من اهلی. شما هم که طبق این آیه 40 فرمودید به این که قل نحمل فیها من کلین زوجین اثنین و اهلک، این میشه صغرا میشه کبرا. پسر من اهل من است، هر که اهل من است بود محفوظ باشد. مشکل در صغرا قیاس است، در کبرا قیاس. این مبنی من اهل و اهل منم که بنا شد محفوظ بمونم، و شما هم که احکام الحاکمینی، این مشکلش کجا؟ و این وعدکل حق، هم وعد دادی که اهل من محفوظ بمونه. این که فرمودی قل نحمل فیها من کل زوجین اثنین و اهلک، خودت دستور دادی، یعنی اینا محفوظن. چجور شد اینا محفوظ نمون؟ این پسر محفوظ نمون، ولی من یقین دارم حکم شما عدل محض است. مشکل کجاست؟ و انت احکم الحاکمین. ذات اقدس اعلام فرمود به این که من اون استثنایی که کردم، اون استثنایی فرد روشنی داشت، یه فرد مستوری.
اون فرد مستور همین پسرت بود. در اون آیه 40 راجب اهل سخن آمد و قل نحمل فیها من کل زوجین اثنین و اهلک این زن و بچت خانواده الا من سبق علیه القول، مگر کسی که غضب الهی بر او روا شد مقدر شد او از بین بره. اون من سبق علیه القول رو شما فقط خیال کردی عیال توست، چون به کفر عیالت آشنا بودی که ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط کانتا تحت عبدین من عبادت و فقارت ما ولم یغنیا عنها من الله شیئا. شما فقط فکر میکردی اون من سبق علیه القول عیال شما تنها اوست، در حالی که این چنین نیست. پاسخ این است که قال یانوهو انهو لیس من اهلک، در کبرا اشکالی نیست، در اینکه وعد ما حق است همونطور که اعتراف داری اشکال نیست، در اینکه ما احکم الحاکمینی همونطوری که اعتراف داری اشکالی نیست، فقط تو صغرا مسئله اشکال است. گفتی ان ابنی من اهلی، این صغرا ممنوعتون، نه پسر تو اهلتون، و خیال کردی به این که منظور اهل شناسنامه است. ما اهل شناسنامه ایره که به حساب نمیاریم، که اون اهل ولایت و ایمان و تقوا رو ما به حساب میاریم. لذا در کریمه ای که دارد وجود بارک نوک سلام الله علیه به خدای سبحان عرض کرد که اللهم اغفر لی وللمؤمنات ولی من دخل بیتی، این مؤمنن برای همون است، ولی من دخل بیتیه مؤمنن، کسی که داخله در بیت الولایه بشود، بیت النبوه، بیت الرساله، این داخله در این بیت بشود، نه هر کسی بیاد تو خونه من، چه خصوصیتی نداره. خب بله، اونجا چرا؟ اون علاهده است، اون مؤمنه که جداگانه ذکر فرمود، فرمود به این که قل نحمل فیها من کلن زوجین اثنین از انواع حیوانات، این یکی، و اهلک الا من سبق علیه القول، این دو، و من آمنه این سه، مؤمن رو جداگانه ذکر بود. خب پاسخ گزات اقدس اله دار تمود یانوه انه لیس من اهله، پس این که ما گفتیم اهل تو نجات پیدا میکنن، این کبرا محفوظ، وعده ما حق است همونطور که تو اعتراف کردی، خدا احکم الحاکمین است همونطور که تو اعتراف کردی، فقط مشکل در مقدمه اولاست. انه لیس من اهله، چرا؟ نه به آذر الله او از فرزند ناپاک است، نه بچه شما، بچه شناسنامی شما هست، ولی ما عمل صالح میخوام، این عمل صالح نیست، انه عمل غیر صالح. حالا لطائف تو این جمله نورانی هست که خود انسان عمل است، عامل و عمل یکیست، نه عمل غیر صالحین که بشه جمله فعلیه و غیر صالح بشه مفعول، نه انه عمل غیر صالحین، انسان یا عمل صالح است یا عمل طالح. اون که گفت ای برادر تو همین اندیشه ای، تو بخشای دیگر فرمود اندیشه رو ول کن، نگفتیم تو همون اندیشه محضی، هم اندیشه هم انگیزه. این بیان نورانی اهل بیت علیهم السلام مشخص میکند که انسان شناسنامش چیه، هویتش چیه. ای برادر تو همون همتی، نه اندیشه ای. اندیشه به علاوه انگیزه، انگیزه به علاوه اندیشه میشه همت، و انسان عین همت است. و اگر درباره امام معصوم سلام الله علیه میگیم امام همام، برای اینکه او مرد همته، و ما هم تلاش و کوششمون رو گفتن شما درباره همام بودن خلاصه کنید، مرد همت باشید. این بیان نورانی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم. بعد اهل بیت علیهم السلام برابر اونم فرمودن من اصبح و همه غیر الله فلیس من الله، یک، من اصبح و لم یهتم به امور المسلمین فلیس مسلم، دو همینه. اگر کسی مؤمن همام نباشه، علوی و ولوی و نبوی اینها نیست، ما باید رجل همام باشیم، برای اینکه امام ما همام است. ما عین اندیشه نیستیم، ما عین همتیم، یعنی علم به علاوه عمل صالح، عمل صالح تحت اشراف علم همت می‌سازد. پس انسان یا عمل صالح یا عمل طالح، فرمود این عنصر، این شخص عملون غیر صالحه. دیگه حالا ما مجاز بگیم تقدیر بگیریم و فی قرائت انه عمل غیر صالح، اینا نیم. نه، انسان خودش عمل است، عامل با عمل متحد است و انسان خودش با عمل میسازه دیگه. در حقیقت قال یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح. بعد از اینجا معلوم شود که عتاب هایی که ذات اقدس اله با انبیاء علیه السلام در میون میگذارد از چه قبیل است. خب شما میرید رو تحلیلات عقلی، هیچ اصولی از وجود مبارک نوح سلام الله علیه صادر نشده. این در کمال ادب داره سوال میکنه تا یه مطلبی براش روشن بشه. این طلبکارانه سوال نکرد، عرض کرد وعده شما هست و از شما حاکمتر فرضی نداره. مشکل کجاست؟ این سوالی نیست که معقول نباشد. اما در پیشگاه کسانی که حتی حق سوال هم ندارن نسبت به او جای عتاب هست. حالا ملاحظه فرمید عتاب نمکین خدا نسبت به نوح سلام الله علیه، این کسی که نوح قرن و نیم اطاعت کرد. خدای سبحانه فرمود فلا تسأل ما لیس لک به علم. خب انسان چیزی که نمیدونه باید سوال بکنه، اما چیزی که نمیدونی سوال نکن. من خودم میدونم کی با تعلیم بکنم. این همان است که در زیارت جامعه در باره ائمه علیهم السلام همون تعبیری که در سوره مبارکه انبیا در باره ملائکه است، تو زیارت جامعه کبیر در باره ائمه علیهم السلام است که لا یسبقونه بالقول هم به امره یعملون. تا اجازه نگیرن حرف نمیزنن، هیچ کاری هم نمیکنن. این قول معنی مطلق است که فعل هم شعار میشه. تو سوره مبارکه انبیا دارد که لا یسبقونه بالقول هم به امره یعملون، همین معنای بلند که وصف فرشته هاست در زیارت جامعه در باره اهل بیت علیهم السلام. اینا بدون اذن خدا سخن نمیگوید. معلوم شد بالاتر از این منزلت نوح سلام الله علیه اون منزلت است. بالاخره آدم چیزی که نمیدونه سهم میکنه تا بهش بگن دیگه. فقط باید در معرض این نسیم باشد، نه باید بیزن دست بگیره نسیم رو به طرف خودش بیاره. به ما فرمودن شما دم نسیم بشین، کار به نسیم نداشته باشه، خودش میاد. این لله فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرض لها ولا تورز به آنهم. شما تلاش و کوشش بکنید که از نسیم رو بر نگردنید، اما حالا با دست به خودتون باد بزنید این نکنید. همونجا که نسیمه بشینید این کار شماست. این مال کسی که مقام تسلیم مهد رسیده است. خب کاری که از ابن سلام الله علیه کرده است میدونید هیچ نقص عقلی درش نبود، همه مبادی عقلی برهم بود. اما خدای سبحانه فرمود اینجا فقط باید ساکت باشی گوش بدی، ما خودمون میدونیم کی بهت بگیم. فلا تسأل ما لیس لک به علم انی اعدو که ان تکون من الجاهلین. من میشه جهل اونها از این قبیل است. اونگاه قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم و الا تغفر لی و ترحمنی اکن من الخاسرین. الحمدلله رب العالمین.